اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 3010-35 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا یعنی اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا یعنی اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. اما موضوعات که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: نامه جدید رئیس دفتر سیاسی حماس به رهبر انقلاب اسلامی، کارت زرد مجلس به وزیر صنعت، رصدخانه انتخاباتی، چالش ها بر سر اخذ مالیات در مناطق آزاد و طرح مجلس برای جبران زیان مردم در بازار سرمایه. عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به چالش ها بر سر اخذ مالیات در مناطق آزاد، که به حال از موضوعاتی است که مدت ها راجع بهش صحبت شده و این بحث هم موافقان و مخالفان خودش رو داره. آقای محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران و آقای مرتضی شجاعی کارشناس مناطق آزاد در این بخش با ما همراه هستن. جناب محمودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و جناب آقای شجاعی.
خب ظاهرن آقای شجاعی ارتباطشون با ما برقرار نیست، انشالله در دقایق پیش رو هم ارتباطیشون با ما برقرار بشه. گفتگو رو با جناب محمودی آغاز میکنیم. آقای محمودی بفهمید که اساساً موضوع اخذ مالیات در مناطق آزاد که مطرح میشه بنا به چه ملاحظاتی مورد توجه قرار میگیره؟
ببینیم، بحث مالیات بر مناطق آزاد، قانونگذار بیشتر دنبال اینه که تبعیضا رو برداره و عموم مردم جامعه رو مشمول مالیات بکنه، ولی ما در سطح بین الملل تعاریفی برای مناطق آزاد داریم. مناطق آزاد کشورهای همسایه‌مون مثل ارمنستان، مثل ترکیه، مثل امارات و سایر کشورها، اینها به هیچ عنوان مشمول این مالیات‌هایی که ما براشون در سال‌های پیش رو علاوه بر این مالیات بر ارزش افزوده که در بودجه 1600 پیش بینی شده و قراره که در سنوات آتی در قالب مالیات بر عایدی و مالیات بر جمع درآمد مناطق رو هم مشمول این مالیات ها بکنن، وجود نداره و به نظر من تعیین این مالیات ها برخلاف اون اصولی است که در منطقه داره اجرا میشه. هرچند ما باید در تعیین این مالیات ها اهم و فل اهم بکنیم که آیا منافعش بر مضراتش میصرفه یا نه، چنان که الان همه کارشناسان مالیاتی دارن اذعان میکنن که مالیات بر ارزش افزوده ای که در سال پیش رو برای مناطق آزاد پیش بینی شده قطعا به ضرر و زیان سازمان امور مالیاتی است، چرا که علاوه بر سامانه هایی که باید راه اندازی بکنه، علاوه بر پرسنلی که باید درگیر این موضوع در مناطق آزاد بکنه، باید استرداد مالیات هم برخلاف رویه‌ای که تا الان داشته استرداد مالیات هم برای مناطق داشته باشه و وصول مالیات کمتر از پرداخت مالیات و هزینه‌های مربوطه باشه.
بله، با ما همراه باشین. جناب محمودی های شجاعی هم ارتباط شما برقرار هست، کارشناس مناطق آزاد. آقای شجاعی خدمت اصلی هم سلام و عصر بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محمودی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من فکر کنم صحبت های آقای محمودی رو جناب عالی شنیدید آقای شجاعی.
بله،
عرض به خدمتتون که الان بحث به حال اخذ مالیات تو مناطق آزاد، هم میخوام یه نگاهی داشته باشیم به تجربه‌ای که به حال در مناطق آزاد در سایر کشورها وجود داره و بپردازیم به اون به حال نقطه نظرات که قانونگذار بهش توجه کرده و بحث اخذ مالیات از مناطق آزاد رو مورد توجه قرار داده. صحبت های اصلی رو بشنویم.
بله، خب عرض کنم که اگه بخوام خیلی سریع مرور کنیم آنچه در ایران و سایر کشورها گذشته، نکته ای که وجود داره اینه که اصلا قانون مالیات در شرط بوده که مصوبه سال 87 به صورت آزمایشی و قرار بود به صورت دوره 5 ساله در واقع برقرار بشه تا در حقیقت یک بازخوردی گرفته بشه از این قانون. خب اون زمان مناطق آزاد و ویژه از این در واقع پای مالیاتی معاف شدن. ببینید نکته ای که وجود داره که اومدن در واقع اینها رو مشمول کردن اینه که این قانون مالیاتی هم بود درآمدزایی داشته هم بود شفافیت. درآمدزایی به این جهت که در حقیقت از مصرف کننده نهایی اخذ میشه، روی کالا و محصول نهایی اعمال میشه، هرچند که زنجیره باید اون رو به صورت در واقع متواتر پرداخت بکنن و از حلقه قبل و بعد خودشون در واقع باز پس بگیرن. ولی نکته ای که وجود داره اینه که تو مناطق آزاد به واسطه اینکه قوانین ما اون معافیت گمرکی، اون تعرفه ها و سایر موارد وجود داشته، اساسا تجربه این 12-13 سال نشون داد که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده وقتی میاد توامان میشه با بوره ورودی صفر، زیر ساخت فروشگاهی ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که کالای وارداتی نسبت به کالای داخل یک برتری مضاعفی بگیره، یک رقابت نابرابری باشه. این یه بعد موضوعه. یه بعد حسه، چون عدم شفافیت ایجاد کرده بود توی مناطق، پیامدهای خیلی خسارتباری برای اقتصاد کلان ما داشت. مدیر حقوقی دبیرخونه مناطق آزاد های پوراحمدی خودشون اشاره کردن ما 12,000 شرکت سوری از این مناطق لغو امتیاز کردیم، فقط مال یک منطقه بوده. شما دقت کنید که همین الان اگر آگهی روزنامه رسمی فکر کنم آقای محمودی هم بدونن، تو یک واحد بیش از 3,000 شرکت ثبت شده. این نشون میده که این در واقع واحدها میان توی مناطق، هم برن در خلاصه اون تاریخونه اون عدم شفافیت پنهان بشن که در واقع اون بحث مالیاتی هم نخوان اعلام بکنن، شفافیت تبادلات مالیشون مشخص نباشه. هم یه نکته که وجود داره، برخی شرکت های خدماتی هستن توی مناطق ثبت شدن، یعنی ما شرکت هایی داریم داره تو عهده حمل و نقل داره خدمات میده، حالا حمل و نقل هوایی من به طور ویژه منظورم هست، اصلا داره داخل سرزمین اصلی خدمات میده، اما رفته توی مناطق آزاد ثبت کرده که از این معافیت مالیاتی استفاده کنه. و اینکه ما توی این مدت که خودم بررسی داشتم توی این 5-6 سال، من هیچ مرکز پژوهشی، هیچ تحلیلگری توی این حوزه ندیدم که با این قصه موافق باشه. گزارش‌های مکرر مرکز پژوهش‌های مجلس هم مؤید این نکته هست.
بله، با ما همراه باشین جناب محمودی. آقای شجاعی، تا حدودی به حال نکاتی که شما فرمودید رو با شما اختلاف نظر دارم. معتقد هستن که به حال الان خیلی از شرکت‌های حالا پیپری یا کاغذی میرن در پوشش مناطق آزاد فعالیت میکنند و حالا نام هم بردن که به حال حدود 3,000 تا شرکت رو اینها لغو مجوز کردن و اساسا نوعی عدم شفافیت وجود داره در مناطق آزاد و اگر بریم به سمت اخذ مالیات میشه فعالیت های اقتصادی در این مناطق رو شفاف کرد. با توجه به مطالب که آقای شجاعی فرمودن، صحبت شما رو هم بشنیم جناب محمودی.
ببینید، من این موضوع رو به هیچ عنوان قبول نده. ما در عهد حجر که زندگی نمی کنیم که بگیم که یک شرکتی با واسطه این که من دارم میرم توی منطقه آزاد یک شرکتی رو ثبت می کنم پس می توانم مراودات مالی که در سرزمین اصلی دارم رو ببرم در قالب اون منطقه، مگر ما حجم گردش مناطق آزاد ما چقدر هست که بخوایم 3000 تا شرکت ورداریم ثبت کنیم؟ ما در ادارات امور مالیاتی و در مناطق آزاد ادارات مختلفی داریم برای کنترل. الان حوزه مالیاتی موقعی که ببینیم، فرض بر این باشه که یک شرکت سوری هم ما ثبت کردیم تو مناطق آزاد، آیا این شرکت سوری نباید پرونده مالیاتی داشته باشه؟ آیا این شرکت سوری نباید در سامانه‌های مالیاتی ما تراکنش اعلام بکنه در قالب ماده 169 در قالب مالیات مختلف مثل مالیات و حقوق، مالیات تکلیفی و سایر وظایفی که باید در ایپه وظایفش انجام بده؟ از همه اینا گذشته، مگر تراکنش بانکی در ارتباط با هر فعالیت مالی انجام نمیشه؟ ببینین این به این معنی نیست. پس اگر بخوایم اینو مطرح بکنیم باید عمل کرده تمام مناطق آزاد اطراف خودمونم زیر سوال ببریم. سوء مدیریت مدیران دولتی. ببینین یک زمانی میگفتن که میلیاردها تومان کالا داره میره سرزمین در مناطق آزاد بعد دوباره وارد کشور میشه. اینی که گمرکات ما درست عمل نمی کنن و مدیریت روی ورود و خروج کالا ندارن، بعد شما با عنوان یک مدیر اقتصادی مملکت مگر نمی توانی تشخیص بدهی که ما در مناطق آزادمون به عنوان مثال کارخونه جاتی که مرتبط با مواد پتروشیمی هستن چه میزان هستن؟ مگر ما میلیون ها تن مواد پتروشیمی موقعی که میگیم صادر شدن به مناطق آزاد بعد منتقل شدن به سرزمین اصلی در قالب غیر متفرقه و در قالب خارج از دفاتر اومدن این کالاها رو فروختن، آیا مدیر دولتی ما نمیتواند تشخیص بدهد میزان مصرف این مواد اولیه چقدر بود؟ از همه مهمتر این فعال اقتصادی ما موقعی که کالا ارسال میکنه به منطقه آزاد باید در قالب ماده 169 اطلاعات خریدار رو بدهد، همان گونه که خریدار باید اطلاعات فروشنده رو بدهد.
آقای محمودی اصلاح میکنم چون محورهای پرسش‌های حضرت علی مقدار طولانی شد، اجازه بدید آقای شجاعی به این بخش از صحبت‌های شما جواب بدم بعد برمیگردم این فرمایشات شما رو.
بله خواهش می‌کنم.
جواب شجاعی در خدمتتون هست.
عذرخواهی می‌کنم آقای محمودی، نکته‌ای فرمودن. ببینید آقای محمودی، ما تجربه‌ای رو که انجام دادیم و بابتش هزینه دادیم رو که نمی‌تونیم کتمان کنیم. این که به عصر حجر بودن ربطی نداره که شما تمام فعالای اقتصادی و تمام شرکت‌ها رو وادار می‌کنید به اینکه مصور هیئت وزیران در سال 94 که دست کم اینا نرخ صفر رو بیان اعلام بکنن، سازمان امور مالیاتی میگه 20% اینا اعلام نکردن. خب این نشون میده
اشکال نداره، ببخشید بیان اینا رو مشمول مالیات جرایم
بکنن. این که شما فرمودید که خب حالا این نکاتی که داریم میگیم، خب بیان قانون رو سفت و سخت بگیرن. همون جابجایی مواد پتروشیمی در سال 96 که تورم هم به این شکل نبود، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی تقوی نژاد اظهار کردن به این که 3800 میلیارد تومان ما فرار مالیاتی داشتیم ناشی از این که این قانون معافیت ارزش افزوده چون بین مناطق برقرار بوده از یه نقطه وارد کشور می‌شده، از یه پتروشیمی که توی منطقه آزادی و ویژه بوده وارد سرزمین اصلی می‌شده و بعد به منطقه ویژه آزاد بعدی برنمی‌گشته یا نمی‌رفته. این نشون میده که شما قانوناتون به گونه‌ای که افراد رو در حقیقت مجاب میکنه به این سوء استفاده. اصلا میگفتن اختلال در عمل کرده بورس ایجاد کرده، عدد درشتی بوده. اصلا معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی آقای مسیحی در این خصوص خودشون خیلی واضح میگن تجربه این 12-13 سال نشون داده که معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش افزوده سمه. اصلا نگاه کنید کسی که تو کف دستگاه اجرایی نشسته با اینها مواجه بوده، با اینها برخورد داشته، این یه چیز مخردی. این حجم از شرکت خدماتی ما، یک هواپیمایی که داره از تبریز میاد تهران توی کیش شرکتش ثبت شده، چرا باید از معافیت برخوردار باشه؟
نه باید برخورد. بزن یکی یکی بحث کنیم. ببینید کلان صحبت نکنیم.
نه خب شما داشتید پشت
خدمات اجازه بدین ببینید نمیشه که یک مطلبی رو گفت ازش گذشت مردم هم دارن اینو بحث و گوش میکنن.
آخه شما گوش خودتون
نه. ببینید همین بحث خدمات رو صحبت کنیم. مگر دفاتر قانونی شرکت خدماتی نداره، مگر فاکتور فروشش مبدأ و مقصد داره، مگر اینا در سامانه ها اعلام نمیشه. این چه حرفیه؟ مگر صرف این که یک شرکتی نجده بده، مگر صرف این که یک شرکتی در مناطق آزاد ثبت بشه، به این معنیه که این مشمول مافیات اینجوری نیست. ببینید جناب آقای، من فامیل مجری محترم،
من عسکری هستم آقای.
جناب آقای عسکری، ببینید مردم عزیزمون اینو بدونن که صرف این که یک شرکت در مناطق آزاد ثبت میشه و فعالیت داره به معنی معافیت مالیاتی نیست. دفاتر قانونی این عزیزان در زمانی که موقع رسیدگی به مالیات اونها هست بررسی میشه و درآمدی که تو منطقه بوده معاف میشه، درآمدهای خارج از منطقه مشمول مالیاته. این به این معنی نیست که صرف این که شرکت در منطقه ثبت بهش ما معافیت میدیم، اینجور نیست. مضافم بر این که حجم مصرف، ببینید ما سوء مدیریت در اقتصاد داریم، آقای تقوی نژاد تو اون سال این موضوع رو فرمودن و کاملا هم بعد از اینکه این موضوع در کمیسیون اقتصاد مجلس من خودم هم حضور داشتم فرمودم، بلافاصله در جلسه خصوصی اینا فرمودن که کاملا مشخص این توسط چه افراد رانتخاری که الان هم در کشور دارن این فعالیت رو انجام میدن صورت گرفته. فکر میکنین این کار من و شمایی که بتونیم هزاران تن مواد پتروشیمی رو بیاریم راحت وارد کنیم، سازمان امور مالیاتی هم در جریان ریز مبلغ باشد و نتواند جلوی اینا رو بگیره؟ ببینیم با اعداد و ارقام و مباحث و فلسفیات بازی نکن. بیایم به وارد شفافیت. موقعی که سوء مدیریت ما در کشور داریم، موقعی که مدیران ما جرأت این که با این رانتخاران برخورد کنن ندارن، ما نمیتونیم اصول کل این مناطق رو زیر سوال ببریم. یک مقدار بیایم واقع بینانه تر ما این مسائل برخورد بکنیم. مسائل پوپولیستی رو کنار بذاریم، اومدیم میگیم که باید مالیات به عنوان مثال، ببخشید اینو خارج از بحث صحبت می‌کنم، مالیات بر جمع درآمدها، مالیات بر کالاهای لوکس، مالیات بر خانه لوکس. برادر من، ما موقعی که اومدیم از این فعال اقتصادی داریم ادعا میکنیم که مالیات این درآمدی که رفته خونه رو گرفته هستن لوکس باشه، آقا با طلا ساخته باشه، برین بررسی بکنید و انقدر سیستماتون قوی باشه مالیات این فعال اقتصادی مالیات داده باشد نوش جانش برود خونه طلایی بشینه. ما چرا میایم کلیت مباحث رو زیر سوال میبریم؟ من در خدمتتونم.
متشکرم. آقای شجاعی، ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه نکاتی از کوتاه بفرمایید.
کردم به قول فرمایش شما موضوع پوپولیسم خیلی پیش نره. شما زمانی صحبت از مناطق آزاد میکنید که بعد از 30 سال عملکرد 70% تراز تجاری اینها منفیه. پوپولیسم اینه که ما بگیم اینها رو تأسیس کردیم تا تحریم دور بزنیم، تا بتوانیم افزایش صادرات داشته باشیم. بعد که وقتی سر بزنید به مناطق ببینید فقط یه سری سوله هستش که خروجی نداشته و انبوهی از پاتاشا هستش که شده مبدأ واردات کالا. پوپولیسم این هستش که شما اظهارات مشخص و مبین یک مقام سازمان عمومی مالیاتی رو نپذیرید که میگه معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش افزوده سمه. این دیگه من فکر نمی کنم از این بخوایم شفاف تر ببینیم.
یعنی شما میفرمایید که اینو ارائه میدید بفرمایید که کشورشون با اون شفافیت مالی که
نکاتتون رو فرمودید
هم تو کشورشون میپرا
کردن. نفرمایید جناب آقای شجاعی هم صحبتش تمام بشه باز یک دقیقه مفت.
من کاری ندارم کی از اون قانون سوء استفاده میکنه، اون دستگاه نظارتی باید پیگیری کنه. من عرضم اینه که وقتی شما قانون رو این گونه بارگذاری میکنید خروجیش میشه اون فسادی که گفتم خدمتتون دو سه
سال پیش شما گفتید. پس بگین نظارت چی استفاده میکنه؟ بفرمایید نظارت و قوانین ما، قوانین هم مشکل نداره به عقیده من،
قوانین که هزینه بار باشن باید بازنگری بشن. آقای معمولی، قوانین وقتی هزینه داره داره برای اقتصاد کلان ایجاد میکنه باید بازنگری بشن. شما یک امتیازی دادید، شما یک امتیازی دادید، اصلا مالیات رو ارزش افزوده به عهده من مصرف کننده است، با فعال اقتصادی کاری نداره. من میپذیرم 9% سرمایه در گردشش رو میبره بالا، اما نکته اینه که اصلا از اهداف این قانون شفافیت تبادلات تجاری، تشویق صادرات، صادر کننده صادراتش رو انجام بده، میتونه اون مبلغ حالا 9% که الان هست رو میتونه اودست بگیره. من عرضم اینه، میگم شما یک بار این کارو انجام دادید، حالا بنا به هر ملاحظه‌ای که شما میگید، مفاسد اقتصادی، نمیدونم رانتخار ویژه بوده، هر چیزی بوده، بازخوردش زیان به اقتصاد کلان بوده. حداقل ما اینو بپذیریم. یعنی ما هر جوری که بررسی می‌کنیم
ببینید این بازخوردی که شما میفرمایید آثار سوء داره، فقط به صرف این که چون نظارت توسط دستگاه اجرایی ضعیف است و نمیتونه سرزمین اصلی رو از سرزمین آزاد تفکیک بکنه، ایراد از دینه. و این رو ما نمیتونیم با واسطه اینکه دولت این قدرت رو نداره بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم.
آقا فعالان مناطق آزاد همه چیز رو ارتباط میدن به اینکه چطور داره نظارت میشه نسبت به ورود کالا. من دارم عرض میکنم خدمت شما، شما منطقه آزاد ماکو دارید 500 هزار هکتاره، شهر و روستا داخلش داره، شما همینجوری تعرفه گمرکی رو که ندارید، 9 درصد از افسودان دارید کالا.
الان جواب اینو من خدمت شما بدم، جواب اینو من خدمت شما
مصرفیه،
اجازه میدین منطقه ماکو رو اجازه میدین روش کنترلی منطقه ماکویی که شما میفرمایید 500 هزار متر یا کیلومتر وسعتش توضیح بدم، بالاخره این کالا های از مبادی رسمی وارد کشور شده یا نه، وارد منطقه شده یا نه،
شما میدونید
آیا این کالایی که وارد این منطقه شده میبایستی بالاخره توی یک جایی تولید بشود یا فروش برود، باید انجام بشه یا نه، آیا باید تولید و فروشش رو در سامانه مالیات اعلام بکند یا نه، آیا باید از اون طرف خریدار نیز این اطلاعات رو در سامانه اطلاعات فصلیش باید اعلام کند یا نه. خب این شد شفافیت، این شد محلی که این کالا مصرف شده یا خرید و فروش شده، این شد اون مواردی که سازمان امور مالیاتی میتونه ورود پیدا بکنه بگوید که به واسطه این اطلاعاتی که در دست من رسیده این کالا آیا مشمول معافیت هست یا خیر. ببینید موضوع رسیدگی ما هست، نه یا این صورت مسئله رو پاک بکنیم. مناطق آزاد ما
آقای شجاعی یک دقیقه ما فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
من فقط یه نکته رو بگم خدمت شما، وقتی میگم این قوانین هزینه داره ایجاد میکنه برای اقتصاد کلان، شما توی منطقه آزاد ماکو دارید تلاش میکنید 120 کیلومترشو تازه فنس بکشید، اصلا ما درک نکردیم از اون منطقه چی میخواد. شما توی مناطق آزاد کالای مسافری دارید، یعنی مسافر به استناد یک قانونی که یک سقف دلاری تعیین شده باید بیاد بیرون. اصلا مگر امکان داره که شما تک به تک افراد رو نگاه بکنی ببینید چه هزینه ای به بار میاره برای
چه مسافر میتونه. آقا من میگم با مجوز من ببخشید، با مجوز من کل مسافران معاف، مگر چقدر میشه حجم کالایی که یک مسافر میتونه در طی سال از منطقه خارج کنه؟ ببین بحث بسیار فراتر از این چیزه، ما نیاییم به جزئیات بچسبیم. بحث
کارنامه عمل کردش نشون داده خیلی تونسته
آقای
محمودی. آقای همین نیست، شما هر مسافری کل مسافر آمار داریم دیگه، فرودگاه ما آمار دارن، پروازهای ما اتوبوس‌های ما زمینی آمار داریم، تمام این مسافرها رو بگیم.
من گزارش جلیل‌پور کمیسیون اقتصادی عرض می‌کنم خدمت شما، در 6 ساله منتهی به سال 97 $9.4 میلیارد واردات شده مناطق آزاد، $4.9 میلیارد صادرات کرده. یعنی این قشنگ نشون میده جهت‌گیری به علت مشخص ما باید قوانین رو تغییر بدیم. آقای محمودی
جواب
دفاع که نمیتونیم بکنیم.
من جواب دارم. ببینیم، ما توی یکی از جلسات نشسته بودیم خدمت دوستانمون در سازمان بازرسی، اومده بودن میگفتن کارتای بازرگانی سوری بسیار زیاد صادر شده، سوء استفاده از همین الان هم دارن صحبتش میکنم. من خدمت این دوستان عرض کردم آقایون برادران، شما یک دونه از این کارتای سوری که میفرمایید توش کالا وارد کشور شده به واسطه افراد ثالث به من بدید، من تا فی خالدون این رو خدمت شما ارائه بدم. چطور ارائه بدم؟ روش داره دیگه.
خیلی متشکرم
آقای گمرک سرزمینی. آیا این کالا وارد گمرک
فرصت نداریم اصلا. انشالله ما این بحث رو
من مثال ببینید میخوام ببین مردم باید آگاه باشن در این زمینه. ما موقعی که میگیم کارت بازرگانی سوری روش داره، آیا این کالا غیر از اینه که وارد گمرک سرزمینی شده، آیا غیر از این که این از گمرک باید با واسطه یک باربری که الان بدون بارنامه و بدون اینکه در سامانه ثبت بشه قابلیت هم رو نداره، آیا این کالا عوارض گمرکیش با واسطه یک کارت بانکی پرداخت شده یا نه؟ برادر من الان اداره امور مالیاتی اصفهان اومده بیچاره کرده این کارتای بازرگانی سوری رو به واسطه همین روشی که خدمتتون
خیلی متشکرم آقای محمودی. انشالله ما این بخش رو که به حال وقت مصطفی هم میطلبه ارجاع میدیم به یک گفتگوی اقتصادی که حتما دوستان با شما تماس خواهند گرفت و در یک برنامه حضوری خدمتتون خواهند بود. جناب محمودی از جناب علی سپاسگزارم، آقای شجاعی از شما هم ممنونم، عصرتون بخیر باشه. خب اولین بخش گفتگوی رو تقریم حضورتون کردیم، یکم طولانی تر هم شد نسبت به زمانهای میانگینی که برای گفتگوی ما در نظر میگیریم، چون بحث چالش برانگیزی هم بود. آقای شجاعی کارشناس منطقه آزاد، آقای محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران توضیح میدادن در خصوص چالش ها بر سر اخص مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد. ساعت 19:25 دقیقه. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش رصدخانه انتخاباتی امروز رو هم بشنوید.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب بخش رصدخانه انتخاباتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر هادی البرزی، تحلیلگر حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستند. جناب البرزی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر البرزی. اگر بخوام یه مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین رویکردهای رسانه‌ای، به هر جریان رسانه‌ای مانه در قبال انتخابات پیش رو، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، این در واقع بعد از اینکه ثبت نام نامزدها به شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها رسید، در واقع مهمترین موضوعی که در حال حاضر در رسانه‌های بیگانه در واقع داره روش فضا سازی میشه، بحث بررسی صلاحیت‌ها و بحث زیر سوال بردن موضوع شورای نگهبان و فرایند بررسی صلاحیت‌ها. و در واقع الان مهمترین بحثی که داره در رسانه‌های بیگانه مطرح میشه این موضوع هست، اما این محور هم در راستای بحث این که بخوان در روی مشارکت در انتخابات تأثیر بذارن، این موضوع رو در واقع دارن جلو میبرن. از در واقع 2-3 ماه قبل بود که بحث بیفایده بودن شرکت در انتخابات و الغای یک فضای ناامیدی رو داشتن جلو می بردن، اما بعد از اینکه تعداد ثبت نام هایی که اعلام آمادگی کردن، شخصیت های مختلفی که برای حضور در عرصه انتخابات حاضر بشن، به نوعی فضای انتخابات یک مقدار چون گرمتر شد، اینها الان دستور کارشون اینه که بتونن با القاعات و دوگانه‌سازی‌هایی که انجام میدن روی مشارکت در انتخابات در واقع تأثیر بزنن. بنابراین بحث اختشاش فکری در ذهن مخاطب و اعتبار زدایی از نهادهای قانونی کشور یکی از موضوعاتی است که الان با فراوانی زیادی در اخبار و گزارش‌های خبری اینها مشاهده میشه. در کنارش در واقع میان موضوعات دیگه‌ای که مخاطب رو دچار نگرانی بکنن و دل سرد کنن رو هم جلو میبرن و میزان حجم اخبار ناامید کننده و یأس‌آورشون هم در واقع زیادتر. اما به طور کلی موضوع مشارکت در انتخابات و برچسب زدن به نامزدهایی که اعلام آمادگی کردن، یعنی در واقع میخوان به نوعی هم این نامزدهای انتخاباتی رو ناکارآمد نشون بدن یا برچسب های ساختگی به اونها بزنن. حالا قبل از اعلام صلاحیت ها یه نکته هم هست که در برخی از این رسانه ها داره پیگیری میشه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب البرزی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در رصدخانه انتخاباتی صحبت های آقای دکتر هادی البرزی شنیدیم، تحلیلگر حوزه رسانه. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد دولت و وزارت صمت مسئول کنترل قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی هستند. آقای قالیباف در نشست علنی امروز مجلس خطاب به وزیر صمت گفت یکی از ناراحتی‌ها و دغدغه‌های این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانه‌ها به گوششان رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است. کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت قرار دارد.